پروتکل الحاقی رو بعداً باهاتون جزئیاتش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای محمودی بشنویم نظر شما رو. ابتدا توضیح بفرمایید که اساساً این تبعات حقوقی که تفاهم نامه برای طرفین داره با معاهده چه فرقی داره، و بعد توضیح بفرمایید در مورد مطالبی که الان آقای قاسمی عنوان کردن.
بله چشم، فقط من یادم نره راجع به پروتکل الحاقی هم که شما فرمودید یه مطلبی رو عرض کنم. اول پاسخ سوال شما، معمولا تفاهم نامه در اکثر اوقات یه مدرک سیاسی نه حقوقی، یعنی در موردی است که طرفین یک توافق اصولی سیاسی در یه موردی میکنن و بعد برای اجرای اون تعهد یا توافق سیاسی در یه مدرکی دستور عمل می‌نویسن که به چه صورت اون توافق باید صورت بگیره. تبعات معمولی یک موافقتنامه یا معاهده رو یک تفاهم نامه نداره. یعنی مثلا اگه شما یک موافقتنامه رسمی حقوقی رو نقض بکنید به عنوان یک کشور، مسئولیت حقوقی داره، عواقب مسئولیت حقوقی است، یعنی از نظر حقوق بین الملل عواقب مشخصی داره. در حالتی که یک تفاهم نامه رو شما هر موقع بخواید میتونید قطعش بکنید و اتفاقی هم نمیفته، چون توافق نامه سیاسی بوده. برای اجرای توافق سیاسی از هر روزی هم که توافق نداشته باشید میگید دیگه نمیخوام اون توافق نامه انجام بشه. البته من اینو اضافه بکنم که همه توافق نامه به این صورت نیست، بستگی به محتوای توافق نامه، بستگی به نوع نگارشش داره. بعضی توافق نامه ها میتونه از نظر حقوقی قدرت یه موافقت نامه باشه.
این تفاهم نامه تا یادتون نرفته آقای محمودی عزیز میخوام زمان داشته، محدودیت زمان، بحث های مطرح بود که محدودیت دو ساله
داشته. نه 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 نه، این همچی چیزی نبودش. اگرم بوده شفاهی بوده، جایی منعکس نیست. ولی مسئله زمانش نیست، به نظر من مسئله نوع در واقع فرمشه و محتواش به خصوص. اولا یک متن خیلی مختصره، 6 بند بیشتر نداره، و بعد در بند اولش همونطور که آقای دکتر قاسمی هم فرمودن، بند اول این تفاهم نامه ذکر کرده که طرفین با این توافق، با این تفاهم نامه از حاکمیت، ادعای حاکمیت خودشون روی ابو موسی صرف نظر نمی کنن و ادعای طرف مقابل هم نمی پذیرن. این اولین بندشه، و چون این اساس در واقع این توافق نامه است، بنابراین طبعا جایی برای اینکه اقدام حقوقی بعدی رو انجام بدن، مثلا معاهده منعقد بکنن، وجود نداره. برای اینکه معاهده اولین شرطش اینه که شما باید در اصول توافق داشته باشید، ولی چون این توافق نیست و در این حال لازمه به خاطر این اختلافی که هست یک ترتیباتی برای اداره ابو موسی ایجاد بشه، کشور ایران با امیرنشین شارجه که کشور مستقلی نبود، در واقع با انگلیس که طرف ایران بود برای این مذاکره، به توافق رسیدن که بر اساس 5 بند بعدی همین توافق نامه که خیلی متن کوتاهی است، یه سری توافقهایی کردن. یه مسئلهش همین بود که ایران نیروهای نظامیش رو در قسمت شمالی این جزیره مستقر بکنه، و بعد متاسفانه به جای اینکه کلمه استقرار رو به کار ببرن، و چون این متن رو انگلیسی‌ها تهیه کردن و به ایران در واقع تحمیل کردن، به نظر من در اونجا میتونستن یه لغت مناسب انگلیسی که معادل استقرار باشه انتخاب بکنن، ولی انتخاب لغتشون لغت اکیوپیشن رو به کار بردن و اکیوپاید ایریا که البته از مفهوم حقوقی مثلا کاملا آگاه بودن، میدونستن که معنیش چیه. اکیوپیشن همطور که آقای دکتر قاسم هم گفتن میتونه در پاره موارد، یعنی اشغال میتونه در پاره موارد به معنی تسلط باشه، یعنی کار غیر حقوقی نیست، ولی در اینجا مسئله کاربرد نیروی نظامی بود. در همون سند می نویسن که نیروهای نظامی ایران با در واقع اونجا مستقر بشن، و وقتی پای نیروی نظامی میاد سر کار، هیچ تردیدی نیست که عمل اشغال از نظر حقوق بین الملل یک کار ممنوع موقت، در حالت جنگ شما میتونید یه منطقه رو مشغول اشغال کنید و برای طویل المدت نمیشه. ولی خب متاسفانه این لغت رو اونجا گذاشتن و من حدسم این است که ایران هم در اون موقع، یا بگم شاه، برای اینکه ایران در اون زمان نهایتاً شاه بود که در این مسائل به حساس تصمیم می‌گرفت، چاره ای نداشت جز اینکه این متن رو به همین صورت بپذیره، به خاطر اینکه علل اصول یک تفاهم عمومی بود برای کل اون منطقه. مسئله بحرین بود که قبلا ایران توافق کرده بود به اون صورت که انجام بشه و از ایران جدا بشه، حاکمیت ایران در واقع پس داده بشه در اونجا، و بعد مسئله ایجاد امارات متحده بود که ایران توافق کرده بود به عنوان شرط، یعنی مشروط بر اینکه این سه جزیره حاکمیت ایران در اینجا به رسمیت شناخته بشه، چون از دیدگاه ایران 70 سال تموم این جزایر در اشغال انگلیس بود و در واقع ایران این رو حق خودش میدونست که بعد از 70 سال، حالا که انگلیس به جهات سیاسی منطقه رو ترک میکنه، اعاده حاکمیت بشه در اونجا. و ایران این برداشت رو کرد که خیلی خوب، حالا با وجود که این لغت از نظر حقوقی بار داره، مشکل داره، ولی در عمل و در طول مدت زمان ما میتونیم حاکمیتمون رو اینجا مستقر بکنیم. و به همین دلیل هم این متن رو که به نظر من متن خوبی نیست ولی به هر حال بهتر از هیچیه، پذیرفت. و اساس از همون موقع این بود و من گمان میکنم جمهوری اسلامی هم دقیقا همین رو دنبال کرده از اون موقع، که این ما توافقنامه رو روش اصرار بکنیم که این تفاهمنامه وجود داره، اساس کاره، و بر اساس اون اعمال حاکمیت بکنیم، و این کار کرده. بعد در رابطه با اون پروتکل الحاقی که شما گفتید، چون خیلی مهمه، اولا پروتکل الحاقی هیچ وقت وجود نداشته، این یک اشتباهی است که به اصطلاح تو زبان افتاده. این چیزی که به عنوان پروتکل الحاقی راجع به صحبت میکنن یه نامه ایست که آقای دکتر خلعت‌وری وزیر خارجه اون موقع زمینه این تفاهم نامه کرد و در واقع خیلی سند مهمیه. و علت این اهمیت این سند هم در واقع همزمان، به صورت همزمان بود، نه زمان خیلی بعد.
ولی ظاهراً آقای دکتر، ظاهراً این نامه بعد وزیر، نامه آقای خلعت‌وری بعد از امضای تفاهم نامه تهیه میشه.
بله بله، ولی فرستاده میشه به وزیر خارجه انگلیس و از وزیر خارجه انگلیس خواسته میشه که این نامه رو به حاکم شارجه بدن، و در این نامه نوشته میشه که تفاهم نامه فقط از نظر ایران به شرطی در واقع قابل قبوله که بر اساس این مطلبی که در این نامه اومده پذیرفته بشه. و در اون نامه نوشته شده، و این مهمه، که امنیت کل جزیره ابو موسا به عهده ایرانه، که برداشت صحیح بود به خاطر اینکه اگه امنیت کل جزیره هم در دست شما باشه و نیروی نظامی اونجا باشه، یعنی در واقع حاکمیت اصلی و مستقر مال ایرانه. و چون حاکم شارجه و دولت انگلیس هم هیچ عکس العملی نشون ندادن، بلکه دولت انگلیس کتباً تایید کرد که این نامه رو به اطلاع حاکم شارجه رسونده، در نتیجه میشه گفت که اون تفاهم نامه با این نامه همزمان پذیرفته شده از نظر شارجه، و به همین دلیل در حاکمیت ایران در اونجا لااقل از دیدگاه شارجه در اون مقطع زمانی هیچ تردیدی نبوده، و همه بهانه‌ها از سالهای بعد شروع شده.
بسیار خب، برمیگردیم برای جزئیات بیشتر. نکته‌ای که اشاره کردیم به نظر میاد بحث بر سر اونجاست که مفهوم حقوقی حاکمیت و مالکیت با هم دیگه در مقابل هم قرار میگیرن. آقای عبدالرحمن، بشنویم نظر شما رو در مورد مطالبی که عنوان شد، نگاه شیخ شارجه و شیخ رأس و خیمه، که اون موقع هر دو در واقع شیخ شارجه بر سر ابو موسی و شیخ رأس و خیمه بر سر تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکیت می‌کردن، به نظر میاد بعد از امضای تفاهم نامه مثبت بوده، گزارش‌های متعددی بوده که اینها خوشحال بودن از امضای تفاهم نامه. الان امارات از چه حقی صحبت می‌کنه؟ آیا این حقی که اینها داشتن، این دو امیرنشین، اساساً تفویض شده به امارات از لحاظ حقوقی یا نه امارات خودش رسماً داره این ادعاها رو اعلام می‌کنه؟
قربان، برگردیم به یک حقیقت بزرگ تاریخی. در یادداشت‌های اسدالله علم که وزیر پرقدرت دربار شاهنشاهی بود، به صورت واضح شرح می‌دهد و می‌گوید که در سال 1968 و 69 قرن گذشته سفیر کبیر انگلیس سر دنیس رایت با وزیر دربار گفتگوهای زیاد داشتند، و جناب وزیر در یادداشت‌های خود میگوید که وقتی که سفیر انگلستان پیش وزیر آمد، گفت که ما میبینیم که دو تنبه کبیر و صغیر اینها در خط میانه دریایی به طرف ایران هم. اما جزیره موسا بدون شک به طرف دولت اماراته، لذلك یا زمین های اماراته، لذلك بهتره که به صورت دوستانه این قضیه حل شود که جزیره ابو موسا به طرف اعراب برود و دو تنب کبرا و صغرا به طرف ایران بیاید. اسدالله علم میگوید که من به سفیر گفتم چون ما پرقدرتیم و زور داریم جزیره را به طرف خودمون میکشونیم، یعنی به قوت قهریه زور. این نوشته شده یک شخصی به مانند وزیر دربار، که من نمیکنم که این حرف حقیقت نباشه یا مبالغه باشه. در وقت حاضر بدون شک که دولت امارات حکومت مرکزی ابوظبی است و ابوظبی ها بدون شک هیچ قراری بدون اتفاق بقیه امارات عرب اتحاد عرب همچی کاری نخواهند کرد. لذلك واضحه که چه راس الخیمه و چه شارقه و چه دبی همه با هم متفقن درباره مطالبه به این جزر.
آقای عبدالرحمن، گزارش هایی هست که شیخ شارجه تفویض اختیار نکرده به در واقع خاندان آل نهیان برای نمایندگی و اونها رأساً دارن خودشون این کار میکنن. عده‌ای هم اعتقاد دارن که الان این خانواده 40 سال در واقع رهبری امارات رو در دست دارن، در صورتی که این بعد هر 5 سال عوض میشد و در دوره بود که نباید در واقع این اتفاق میافتاد. ولیعهد ابوظبی رو دوباره تعیین میکنن در صورتی که بعد مقامی از دبی در واقع تعیین میشده. اعتقاد بسیاری بر این هستش که خاندان آل نهیان هست که بسیار از لحاظ سیاسی داریم پرونده رو دنبال میکنه.
خیلی سخته که این حرف باور کرد، زیرا حکومت مرکزی در ابوظبی است و اینها تمام وابسته و پیوسته و آراسته با حکومت مرکزی هستند. چون بودجه امارات، سرچشمه بودجه این شهرنشینان تمام از ابوظبی است، لذلك نمیتوانند به هیچ وجه، چه از ناحیه واقعیت و چه از ناحیه عروبیت، نمیتوانند حقیقت این حقیقت بزرگ را انکار کنند.
آقای قاسمی، بشنویم واکنش شما را. آیا این در واقع نقل قولی که از اسدالله علم کردن به نظر شما قابل تایید هست؟ چقدر این در واقع نگاه وجود داشت که از لحاظ موقعیت مرزی ابو موسا رو در جایی میدیدن که بعد به گفته ایشون در واقع از لحاظ قوه قهری بتونن استفاده بکنن؟ اون تعبیری است که آقای عبدالرحمن استفاده
میکنه. نه اظهارات آقای دنیس رایت که به هیچ وجه در این به ساخت و ساز دخالت نداشته و نه نوشته آقای علم میتواند مستند و مدرک قاطعی قرار بگیره. ما اینجا بحث حقوقی میکنیم. مسئله ابو موسا الان در یک چرخش حقوقی قرار گرفته، در یک ضابطه حقوقی بحث داره. بحث حقوقی است این که اون چی گفت. اصلا یه چیزی به شما بگم و اون این است که همونطور که جناب آقای افشار، مرحوم افشار، هیچ کس رو در حیطه کار خودش دخالت نمیداد و خودش مستقلن بیشتر عمل میکرد و گاهی آقای دکتر زندفر رو با خودش همراه میکرد، فقط آقای سر ویلیام لیوس هم آقای دنیس رایت رو مطلقاً در مذاکرات و بنده در جریان بودم دخالت نمیداد، یعنی اصلا نمیخواست سر دنیس رایت مطلع باشه. سر دنیس رایت حرفی زده، مطلبی گفته، چیزی گفته، اون ربطی به خودش داره و هیچ دخالت و مدخلیتی در ما نحن و فیه، یعنی این چی که ما داریم بحث میکنیم، نداره. بنابراین این نکته رو در نظر داشته باشیم. فرمایش شما و اون چه که فرمودید که شایعاتی است مبنی بر این که شارج به اصطلاح اختیاری یا
تفویض اختیاری
اقتداری یا تفویض اختیاری نکرده، کاملا درسته. من شخصا شیخ سلطان حاکم شارجه رو میشناسم، با او گفتگو داشتم در یک مأموریتی که برای در منطقه خلیج فارس از عربستان گرفته و کویت و بحرین و قطر و عرض کنم دبی و شارجه با تمام رهبران اینها مذاکرات داشتم. از طرف وزارت خارجه مأمور بودم در موقعی که از اداره نهم به اداره اول سیاسی رفتم، با شیخ شارجه، شیخ سلطان، گفتگوی یک ساعت و نیمه داشتم. شیخ سلطان آدم بسیار بسیار معقولی است. این آدم فارسی هم میداند و انقدر آدم معقولی است که یک نقشه ای روی دیوارش بود که این نقشه رو به من نشون داد، گفت این نقشه از طرف ادمیرالتی انگلیس تهیه شده و خیلی نقشه دقیقی است، تمام عمقیابی دریا شده. بهش گفتم حضرت شیخ صحیح میفرمایید، نقشه بسیار نقشه به اصطلاح معتبری است، برای اینکه زیرش نوشته خلیج فارس. ایشون برگشت گفت ما میدانیم که خلیج فارس خلیج فارس بوده، لعنت بر اون کسانی که این تخم لق رو شکستن و این مشکل رو ایجاد کردن. و همو بود که به من گفت شیخ رأس الخیمه سرطان منطقه است، با اینکه نسبت داشت باهاش، اینا همه از قواسم من دیگه. بنابراین این مسائل هست، احتمال اینکه شارجه با این تند روی ها موافق نباشه و با روش عرض میکنم که ابوظبی و تند روی های ابوظبی و تاخت تازه ابوظبی و سایرین موافق نباشه وجود دارد. با شناختی که من از شیخ سلطان چندین بارم در مصاحبه های مختلفی که کردم گفتم، خوب است که جمهوری اسلامی بتواند راهی پیدا کنه با خود شیخ سلطان هم یک مذاکراتی مستقلن داشته باشه. البته از نظر لیپ سرویس به قول انگلیسا مجبوره که شیخ شارجه هم هماهنگی بکنه، ولی در درون من مطمئنم که با اون رویه‌ای که الان اینا پیش گرفتند و میخوان تقابل بکنن با ایران و لشکرکشی بکنند و عرض میکنم که مانور بدند و چه بکنند، اینها زیاد موافق نیست، چون میدونه که این کارها و این برنامه ها ممکن است که آتشی رو در منطقه روشن بکنه که خدایی نکرده دامن همشونه بگیره. و اما در مورد اشاره کنم، یه اشاره کوتاهی بکنم به فرمایش جناب آقای دکتر محمودی. صحیح میفرمایند این مطلبی که گفتن درسته. من عین این نامه وزیر خارجه سر الکساندر داگلس هیوم رو اینجا دارم. داگلس هیوم نامه شیخ شارجه رو فرستاد به ایران و گفت این شیخ میگوید که من تفاهم نامه رو قبول دارم و به شرط اینکه دولت ایران هم قبول کنه. و بعد آقای دکتر خلدبری مرحوم که خدایش رحمت کنه و همیشه من به یادش هستم و این شهید واقعا بزرگواری رو که بی جهت اونطور شد در مسلخ انقلاب اونجور قربانی شد، ایشون جواب داد دولت مطبوع من اینجا دارم متنشو، به من دستور داده به اطلاع شما برسانم که دولت ایران ترتیبات راجع به جزیره ابو موسا را که در پیوست نامه شما به آن اشاره شده میپذیرد. ترتیبات مذکور هیچ گونه محدودیتی برای دولت ایران در انجام هر گونه اقداماتی در جزیره ابو موسا که به نظر آن دولت برای حفظ امنیت جزیره و نیروهای ایران ضروری باشد ایجاد نمی کند. بنابراین همطور که آقای دکتر محمودی فرمودند، این نشانه بارزی است از حاکمیت و نشانه بارزی است از تسلط بر تمامی، وقتی امنیت تمام جزیره رو دولت ایران قبول کرده که بر عهده بگیره و این ترتیباتی که در تفاهم نامه آمده از به هیچ وجه تأثیری در این مقوله ندارد، یعنی قبول. و همطور که آقای دکتر محمودی فرمودند این به شارجه ابلاغ شد، به دولت انگلیس به آقای افشار فرستاده شد، ایشون هم به هیوم دادند و هیچ گونه واکنش و عکس العملی نه از طرف انگلستان و نه از طرف شارجه به عمل نیامد.
آقای قاسمی عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، اگه ممکنه خیلی کوتاه بفهمید، چون الان بحث تسلط دولت و در واقع تلاش برای حفظ حاکمیت رو مطرح کردین، چه اتفاقی افتاد که در همون روزها در واقع یک سال قبل از این ماجرای 1970 ایران با استقلال بحرین موافقت میکنه ولی اینجا سر ماجرای ابو موسی چنین کش و قوس سیاسی پیدا میکنه؟
خب استقلال بحرین یه قصه دیگه بود. اولا بحرین این موقعیت استراتژیک این سه جزیره رو نداره. بحرین، مجموع الجزایر بحرین یه کیفیتی دیگه داره. مجموع الجزایر بحرین 150 سال هم بود از دست ایران خارج شده بود و چیزی در دست ما نبود که از دست بدهیم. حکومتش داشت، پارلمانش داشت، خیلی از کشورها هم شناخته بودن، حتی عضو یونسکو بود، عضو به اصطلاح شاخه‌های قسمت‌های مختلف عرض میکنم که سازمان ملل بود و امیرش رو داشت، پارلمانش رو داشت، هیئت دولت شدش تشکیل داشت، زندگی میکرد. 150 سال هم بود داشت. اولا فرم و طبیعت مردم بحرین هم جدا شده بود. در اونجا وقتی که خواستن که اتحادیه امارات تشکیل بدن، صحبت از این بود که قطر و بحرین هم جزوش باشن. دولت شاهنشاهی اعلام کرد که ما به هیچ وجه چنین اتحادیه ای رو نمیپذیریم، برای اینکه بحرین ملک تلق ماست و جزایر هم مال ماست. بنابراین این مسائل باید روشن شه. و بهترین کاری که انتخاب شد، اعلیحضرت در یک مصاحبه ای فرمودند که اگر که مردم بحرین نمیخواهند به ما بپیوندند ما اصراری نداریم. ما چاره ای نداشتیم در مورد بحرین. ببینید از عزیزم ما دو تا کار فقط میتونستیم، یکی این که به این کجدار و مریض ادامه بدیم، یعنی هر جا نام بحرین به میون میاد مجلس رو ترک کنیم، هر کالایی که میاد اسمش بحرین نوشته مرجوع داده بشه و در هر یک از مجامع بین المللی که صحبت بحرین میشد خوب خاطرم میاد، البته این اونجا من اون موقع نبودم در انگلیس ولی خب گزارشش رو دارم که آقای زاهدی به با کاخ باکینگام دعوت داشت، به محض که رسید به در کاخ باکینگام و اطلاع پیدا کرد شیخ بحرین اونجاست برگشت و به کارمندان سفارت هم دست داد همه برگردن. یه چنین شرایطی بود، روابطشون با عرب سر همین قضیه خیلی تیره بود.
بله.
پس باید یا به این کجدار و مریض به این صورت ادامه بدیم یا اینکه باید لشکرکشی می‌کردیم می‌رفتیم بحرین می‌گرفتیم، اشتباهی که صدام حسین در مورد کویت کرد و دیدیم که با بی آبرویی برگشت. پس هیچ دنیا هم نمیپسندید که ما دست به نیروی قهریه بزنیم و برای گرفتن بحرین. بنابراین بهترین به نظر من یکی از شاهکارهای سیاسی سیاست خارجی ایران در اون زمان بود که نظریات عقاید مردم بحرین رو بپرسیم و کار رو بذاریم در دست سازمان ملل متحد. و سازمان ملل متحد آقای اوتان تو موقع دبیرکل بود مأموریت داد به آقای ویتوریو گیچاردی که نمایندگی سازمان ملل رو در اروپا داشت، این یه دیپلمات ورزیده‌ای بود، با یه هیئتی بلند شدن رفتن اونجا. البته این خدمتتون عرض کنم برای ضبط در تاریخ باشه یا برای ضبط در برنامه شما باشه، یه طیفی در وزارت خارجه بودن که در رأسش خود آقای زاهدی بود که اینها معتقد بودن که باید رفراندوم بشه، ولی رفراندوم رو امیر بحرین و انگلیس‌ها قبول نکردند، گفتن این یه سنت به اصطلاح ناپسندی خواهد شد، فردا رفراندوم میکنن مردم شیخ بحرین هم برمیدارن از پستش.
دلی.
بنابراین عربا با رفراندوم زیاد آگاهی یعنی چیز ندارن، اون سلفتی ندارن. این شد که به صورت نظرخواهی که در اصطلاح حقوق بین الملل بهش پلبیسیت میگن، آقای دکتر محمودی شاید بهتر از من اینو بدونن که پلبیسیت میگویند یعنی نظرخواهی، رفتن در کلوب ها، در باشگاه ها، در مجامع عمومی، چون اونجا کشور باشگاه هاست، انگلیس ها اونجا به شیوه خودشون کلاب ها و باشگاه های زیادی درست کردن، نظرخواهی کردن، بعدش یه گزارشی نوشت که ما در این نظرخواهی که کردیم مردم بحرین میخوان مستقل باشن. این گزارش رفت به شورای امنیت، اونجا مورد تصویب قرار گرفت. ایران هم گفته بود که اگر شورای امنیت تصویب بکنه هر نظری که سازمان ملل شورای امنیت تصویب بکنه ما میپذیریم، ما پذیرفتیم و این قاعده خلق شد. و من بارها گفتم و نوشتم که چون در کیس بحرین مستقیما عضو کمیسیون مخصوص ویژه بحرین بودم، البته عضو جونیور بودم، تمام مقامات بالای وزارت خارجه حضور داشتن، هر روز در دفتر آقای زاهدی تشکیل میشد برای پروسیجرش و روش کارش اینها مذاکره میشد و گزارشاتش هم بنده مینوشتم هر روز درست و هر روزم به عرض پادشاه میرسید. اینجا به این صورت شد که حل شد و ما واقعا اینو بارها گفتم، ما بحرین رو به دست آوردیم، بحرین رو از دست ندادیم. بحرین بلافاصله بعد از اینکه استقلال پیدا کرد و از نظر قانونی وضعیتش روشن شد موافقت کرد که در ایران در اونجا دو تا بانک داشته باشه، همه جاهای دیگه یک بانک داشتن. ما مدرسه اونجا دایر کردیم، بیمارستان اونجا دایر کردیم، خط هوایی دایر کردیم، خط تلگرافی و فلان، و اصلا ارتباطات اقتصادی و تجاریمون توسعه پیدا کرد. شیخ عیسی آمد، مقامات ما اونجا رفتن، آقای مرحوم خوبیدا رفت.
بله.
آقای زاهدی رفت، بنده خوب بندم به مناسبتی رفتم. این بود که عملا یک رابطه بسیار دوستانه و برادرانه با بحرین پیدا کردیم که هیچ مسئله‌ای نداشتیم تا این اواخر که حالا در این نظام این مسائل پیش اومده.
دقیقاً همین که می‌فرمایید، در واقع شرایط الان به گونه‌ای رقم خورده که الان اون روابط دیگه برقرار نیست.
به هیچ وجه برقرار نیست.
بله بله. آقای دکتر محمودی نکات متعددی رو مطرح کردن. من دوست دارم این پرسش رو با شما درمیون بگذارم که چقدر این خطر رو شما احساس می‌کنید که سناریویی که در مورد بحرین ازش صحبت شد در مورد ابو موسی تکرار بشه، یعنی بحثایی که در مورد تغییر ترکیب جمعیتی جزیره وقتی که مطرح هست، یا یعنی اینکه حتی در دوره مشروطه گزارش‌هایی هست که زمان‌هایی بوده که پرچم شارجه بر فراز بعضی از این جزایر بوده و ایران و نیروی در واقع ارتش ایران توجه چندانی نمی‌کرد به مثلا.
امکان همه چیز هست. من اینو باید بگم، اصرار بکنم که مسئله ابو موسی و تنب بزرگ و کوچک مسئله نه مسئله حادیه، نه مسئله بزرگیه، نه مسئله در واقع منحصر به فردیه. در همین خلیج فارس بین قطر و بحرین سالها دعوا بود سر جزیره حوار، یه جزیره است که در نزدیکی بسیار نزدیک به قطره، ولی تحت حاکمیت تحت تسلط بحرین بود و هر دو کشور هم روش ادعای حاکمیت میکردن و حتی کار به این کشید که قطر توپ و تانک به کار برد علیه سربازهای بحرینی، تعدادی از اونها رو گرفت، زندانی کرد و نهایتاً در 1991 پذیرفتن با اصرار و پادرمیونی عربستان سعودی که قضیه رو به دادگاه بین‌المللی لاهه ببرن و در 2001 یعنی 11 سال پیش دادگاه رأیش رو داد و حاکمیت بحرین رو بر اونجا به رسمیت شناخت، با وجودی که جزیره خیلی نزدیکتر به قطر تا به بحرین در جواب آقای عبدالرحمن. و البته این مسئله، یعنی اینکه جای جزیره مهم نیست، محل جغرافیاییش، مسائل مختلفی رو باید در نظر گرفت. مسئله اینکه یک کشور که ادعای حاکمیت میکنه باید دید که واقعا مدارک، اسناد، علائمی داره که بتونه اینو ثابت بکنه یا نه.
آقای دکتر، شما به عنوان شما به عنوان برشه کسی که متخصص حقوق بین‌المللی هستید، در این پرونده به عنوان یک فرد بی‌طرف چقدر فکر می‌کنید امارات حق داره در این ماجرا؟ چقدر از لحاظ حقوق بین‌الملل مطالبی که عنوان می‌کنه قابل اعتنا است اگر یک دادگاهی شکل بگیره، اگر پرونده در یک شرایط ایران بپذیره و شرکت بکنه در اون دادگاه؟
بله، ببینید، من این جواب سوال شما رو به عنوان متخصص حقوق بین‌الملل میدم، نه به عنوان ایرانی، چون به هر حال هر ایرانی نسبت به مسائل مربوط به کشور خودش حساسیت داره. من دلایل حقوقی ایران و دلایل حقوقی امارات متحده هر دو رو و یا شارجه رو به طور خاص هر دو رو مطالعه کردم تا اونجایی که در دسترسه. به نظر من ادعای اصلی ایران این است که در طول سه قرن، یعنی از بعد از زمان صفویه تا سال 1903، ایران در روی این سه جزیره حاکمیت داشته. این حاکمیت دائم نبوده ولی صلح‌آمیز بوده و هیچ مورد سوال و اعتراض کسی هم نبود. از 1903 یک کشور خارجی، انگلیس، با جهاد سیاسی میاد اونجا رو اشغال میکنه، اشغال غیرقانونی، و چون دولت زورمندی بوده ایران مجبور بوده اینو تحمل بکنه، ولی این تحمل فقط فیزیکی بوده. ایران از 1903 تا 1970 بیش از 30 بار یادداشت اعتراض‌آمیز به انگلیس فرستاده، به جامعه ملل شکایت کرده، یعنی هیچگاه از حق خودش به این جزایر صرف نظر نکرده. بنابراین اگه این مسئله شما به یه دادگاه ببرید، در این که ایران به صورت فعال در واقع اعمال حاکمیت کرده برای یه مدت طولانی بیش از 3 قرن، هیچ تردیدی نیست و مدارکش هم هست. امارات متحده و انگلیس توأمن نظرشون این است که تا 1903 که انگلیس این جزایر رو به اصطلاح به دست گرفت، اشغال کرد، این جزایر بی صاحب بودن، هیچ صاحبی نداشتن و از نظر حقوق بین الملل در واقع بهش میگن رس نولیوس، یعنی بی صاحب. و اگه یک سرزمینی، یک جزیره بی صاحب باشه، کاملا قانونی است که یک کشوری بیاد و اونجا رو اشغال بکنه، و اگر به صورت مؤثر اونجا رو اشغال کرد، اون جزیره یا اون سرزمین میشه مال اون کشور. و نظر حقوقی اینا اینه که چون صاحب نداشته، بنابراین انگلیس به نمایندگی از شارجه و به نمایندگی از رأس الخیمه اونجا رو اشغال کرده، و در تمام این مدت هم از 1903 تا 1971 هم پرچم شارجه و رأس الخیمه برای این سه جزیره در اهتزاز بوده. و بعد هم در 1971 ایران در واقع اونجا رو اشغال نظامی کرده، چیزی رو که ایران هیچ وقت مال ایران نبوده اشغال کرد. من شخصا نظرم این است که اگه به دادگاه بره این قضیه، تنها مدرکی که ممکنه به ضرر ایران باشه همین تفاهم نامه است. همه اسناد دیگه ای که هست دال بر حاکمیت قاطع ایرانه. این تفاهم نامه یک سند اشتباهی بود، ایران مجبور بود بپذیره در اون زمان. همطور که عرض کردم، متن فارسی که شما میخونید همه جا رعایت شده، نوشته شده که نیروهای ایرانی در اونجا مستقر میشن، ولی متن انگلیسیش که متن معتبره، نوشته شده اونجا رو اشغال کرده ایران. و اینو خب طبعا اگه شما ببرید به یه دادگاه و یک قاضی بی‌طرف بخواد نگاه بکنه، سوال براش پیش میاد که خب اگر شما اینجا مال شما بوده، کسی اونجا سرزمینی که مال خودشه که نمیاد اشغال بکنه. بنابراین یه سندی است که به ضرر ایرانه، ولی در این حال باز من اینو تاکید میکنم با توجه به شرایطی که اون زمان بود، با توجه به این در واقع راه حل کلی که برای اون منطقه دولت ایران مجبور بود بپذیره، بحرین، امارات متحده و این سه جزیره، چاره ای نداشت، کار صحیحی بود و به نظر من سیاست جمهوری اسلامی هم بعد از